سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سرویس خبری ساعت با خبرهای از پاکستان آغاز میکنم. با گزارش منابع محلی، شمار کشته شدگان درگیری های فرقه ای پس از حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه میگویند که در خشونت های دیروز 10 نفر دیگر جانهایشان را از دست دادن و بیش از 150 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. افراد مسلح به کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند. مسئولیت این حمله را هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته. بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری های تازه بین شیعیان و سنی ها در بخش های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت این درگیری ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر بوده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اندری رودناکو، معاون وزیر خارجه روسیه، میگوید که هنوز زود است که درباره به رسمیت شناسی حکومت طالبان صحبت شود. او امروز به خبرگزاری روسی تاس گفت که حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی روسیه میتواند گام مفید برای تعامل در عرصه های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی باشد. به گفته او، موضوع حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی همچنان در حال بررسی است. معاون وزیر خارجه روسیه گفته که طالبان خواهان مشارکت سرمایه گذاران روسی در اجرای بسیاری از پروژه های مهم اقتصادی در افغانستان است. روسیه نگران حضور داعش در افغانستان و قاچاق مواد مخدر از آنجاست. وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد که بر اساس حکم عباس هراقچی، وزیر خارجه این کشور علیرضا بگدلی به عنوان سرپرست جدید نمایندگی ایران در کابل منصوب شد. آقای بگدلی که به جای حسن کاظمی قمی منصوب شده، پیش از این معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران بود. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم ایران گفته شده که نمایندگی ویژه ریاست جمهوری ایران در افغانستان حذف شده و امانند سابق نماینده ویژه در امور افغانستان مستقیم زیر نظر وزیر خارجه فعالیت خواهد کرد. بگدلی پیش از این سفیر ایران در قزاقستان، آذربایجان، قبرس و ترکیه بوده است. طالبان تا هنوز در این مورد واکنش نشان ندادند. و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از آخرین قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی استقبال کردند. اما زی که ایران به جای پاسخگویی و همکاری برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده، به شدت ابراز نگرانی هم کردند. این چهار کشور قدرتمند غربی در یک اعلامیه مشترک که روز شنبه نشر شد از ایران خواستند مسیر گفتگو و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعقیب کند. ایران پنجشنبه شب اندک پس از صدور قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که سرعت و ظرفیت برنامه غنی‌سازی یورانیم خود را به میزان قابل توجه افزایش می دهد و سنتروفیوژ های جدید و پیشرفته را هم نصب می کند. خبرهای افغانستان و جهان روز رو دیوزدی شنیدید. تشکر از امرویتان. داشته های این مجله خبری. درگیری های فرقه‌ای در خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته ده ها کشته به جای مانده. آیا اسلام آباد توانایی جلوگیری این درگیری ها را دارد؟ سمی یوسفزی آگاه امور میگوید.
مسئله کرم جنسی که دعوا یا جنجال بسیار جدی برای حکومت پاکستان هستند و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستند.
جنبش های اعتراضی زنان در کمپاین جهانی مبارزه با خشونت خواستار جلوگیری از خشونت علیه زنان افغان شدند.
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
این کمپاین جهانی قرار است فردا آغاز شود. فرهاد صافی، ورزشکار پرورش اندام افغانستان، در مسابقات دنمارک درخشیده.
در بین بیش از 200 ورزشکار دانستم در کتگوری بادی بلدینگ وزن منفی 80 کیلوگرم مقام طلا و مقام اول از آن خود کنم.
در مسائل بین المللی میشنوید که کنفرانس تغییرات سازمان ملل متحد با تصویب توافق 300 میلیارد دلار به پایان رسیده. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با من است. برنامه حاضر با مسائل مربوط به پاکستان همسایه افغانستان آغاز میکنم، جایی که درگیری های فرقه ای از چند روز اوج گرفته و به گزارش منابع محلی شمار کشته شدگان این درگیری ها در چند روز گذشته به 10 نفر رسیده. ای در حال است که اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر امنیتی شدید را هم اتخاذ کرده و خدمات موبایل و اینترنت به طور موقت در برخی مناطق قطع شده. جزئیات بیشتر هم کارم داره.
با گزارش منابع محلی شمار مجموعی کشته شده های درگیری های فرقه‌ای به شمول حمله مسلحانه به کاروان موترهای مسافربری در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در چند روز گذشته به 85 نفر رسیده. مسئولان صحت، بزرگان و ساکنان منطقه میگن که در خشونت های دیروز 23 نوامبر 10 نفر دیگر جان خود را از دست دادند و بیش از 150 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. افراد مسلح و کاروان موترهای مسافربری در 21 نوامبر حمله کردند که در او 10 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را هنوز گروه بزرگان و ساکنان منطقه گفتند که شب 23 نوامبر درگیری های تازه بین شیعیان و سنی ها در بخش های مختلف منطقه رخ داد، اما شدت این درگیری ها در مقایسه با 22 نوامبر کمتر بوده. بر اساس گزارش ها در حوادث خشونت آمیز تعداد از افراد همچنان ناپدید هستند. به گفته بزرگان و مردم محلی بیشتر قربانیان درگیری های 23 نوامبر در قبرستان های محلی دفن شدند. آنان همچنین تاکید کردند که بیشترین خسارات جانی و مالی در مناطق بگن و تالوکنج رخ داده. در این مناطق به گفته بزرگان بیش از 700 دکان، بازار و خانه غارت شده و با آتش کشیده شدند. بگن از مناطق مهم در کرم پایین است که در او قبیله و تیزه زندگی میکنه و دارای بازار بزرگ با صدها دکان است. در فاصله تقریبا 2 کیلومتری از بگن منطقه علیزه قرار داره که جمعیتش عمدتاً از شیعیان تشکیل شده. همچنین گزارش شده که بسیاری از ساکنان مناطق آسیب دیده از خشونت و مناطق امتر پناه بردند.
چرا در اسلام آباد پایتخت پاکستان تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده و خدمات اینترنتی و موبایل هم در برخی مناطق قطع شده؟
خب این اقدامات به دنبال برنامه ریزی حامیای عمران خان صدر اعظم سابق که فعلا زندانی است برای تظاهرات در پایتخت صورت گرفته. ای افراد خواستار آزادی عمران خان هستند. حکومت پاکستان دیروز گفت که اینترنت و تلفن همراه در مناطقی که از نظر امنیتی حساسن موقتا قطع میشه، ولی در دیگر جایها مثل همیشه فعال خواهد بود. هنوز مشخص نیست که کدام مناطق تحت تاثیر قرار میگیرند یا اینکه محدودیت ها چه زمان برداشته میشن. این خبر را حکومت از طریق شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق منتشر کرده که خودی پلتفرم در پاکستان ممنوع است. حکومت شارهای منتهی به اسلام آباد را که پیشبینی میشه معترضان از اونها برای ورود به شهر استفاده کنن مسدود کرده. همچنین بسیاری از جاده های اصلی شهر با کانتینر بسته شده و نیروهای پلیس و شبه نظامی با تجهیزات ضد شورش در جاهای مختلف مستقر شدن. پلیس اسلام آباد در بیانیه گفته که تجمعات از هر نوعی که باشد طبق قوانین موجود ممنوع است. عمران خان از آگست 2023 در زندان است و بیش از 150 دوسیه قضایی علیه او باز شده که اتهامات مثل فساد مالی و تحریک به خشونت را در بر میگیره. اما خان و حزبش تحریک انصاف پاکستان PTI این اتهامات را کاملا سیاسی و بی اساس میدانند.
از درگیری های فرقه‌ای در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان شنیدید. درگیری هایی که به خاطر مالکیت زمین آغاز شد حالا رنگ فرقه‌ای را به خود گرفته و ده ها کشته به جای مانده. در این مورد با سمی یوسف زای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که درگیری ها چقدر میتونه که نگران کننده باشه.
البته مسئله کرم جنسی که از زمین اختراعی زمین شروع شده، ایستا ایستا تبدیل به مسئله مذهبی و مسلک می شود. این یک جنگ یا یک دعوا یا جنجال بسیار جدی و برای حکومت پاکستان هستند و حکومتی که در حال حاضر دچار مشکلات سیاسی و امنیتی هستند و این موضوع روز به روز گسترده‌تر می شود. ما فکر می کنیم که این موضوع باید بسیار جدی گرفته شود و متاسفانه حکومت پاکستان هنوز نتوانستند که این موضوع را جدی بگیرد. اینجا چند مشکلات هستند. یک مشکلات این هستند که این گروه ها بعضشان از طرف سعودی عربستان حمایت می شود، بعضشان از طرف ایران حمایت می شود و پاکستان امرای هر دو کشور بسیار روابط خوب دارد و نمی خواهد که به از بین بردن یا اقدامات قطعی یکی از کشورهایی که نام ما گرفتیم باعث خفقان یا باعث افسردگی آنها شود.
کرم جنسی بخش از ایالت خیبر پشتونخوا است، ایالت که در اواخر نارام شده و شاید عملات مسلحانه بوده. هیچ ای چقدر ربط داره با هم دیگه؟
این منطقه قبایلی هستند و در این منطقه نزدیک به اورکزای یا در کرم جنسی هم گروه های جهادی و تی تی پی و دیگر ها در سابق هم فعال بودن و یک نگرانی دیگری که بسیار بزرگ گالی با وجود آمده این هستند که گفته می شود صدها یا هزارها افرادی که ایران از طریق ایران به سوریه رفته بودن از پاکستانی ها یا مناطقی که کرمه جنسی در سوریه برام زینبون یک گروه مسلح بودن و جا به حمایت ایران و حمایت اهل تشیع و حکومت سوریه می جنگیدن، اونام برگشته به کشور خود به پاکستان و اینجا گروه هایی بودن که در اونجا مسلح شدن و تمرین و تخلیک سلاح و جنگ اموختن، اونا هم اینجا آمده، اونا هم یک گروهی را نظامی را با وجود آورده. یعنی با این مانا که هم اهل تسنن طالبان دارد، تی تی پی دارد و همچنان اهل تشیع گروه های زینبون که از ایران و سوریه حمایت می شود و در منطقه هستند و همچنان مسائل قبایلی وجود دارد. این منطقه یک منطقه بسیار خطرناک تبدیل شده، بیشتر سرحد امرای افغانستان دارد، ولیکن اهل تشیع تنها در کرم جنسی نیستند، در کوهاتم زیاد نفوذ دارد و همچنان در شهر پشاور و تمام پاکستان اهل تشیع یک قوت سیاسی و مردمی در پاکستان به شمار می رود. این جنگ اگر آغاز می شود، ما دیدیم که این جنگ ها در سوریه و عراق و دیگر جای بسیار یعنی مشکلاتی برای حکومت آن وقت ایجاد کرده و هنوز هم مشکلات وجود دارند و اگر این با مهار نشود، این به یک جنگ بسیار وسیع تبدیل خواهد شد.
شما گفتین حکومت پاکستان باید جدی باشه. حکومت پاکستان با تظاهرات روبروست، با بحران اقتصادی، چقدر میتونه توجه کنه به مسائل کرم؟
ما فکر میکنیم که همین حکومت ایالت خیبر پختونخوا که از حزب عمران خان هستند، بیشتر توجهشان به رهایی عمران خان هستند و مظاهرات علیه دولت مرکزی هستند، اونا بسیار توجه به این مسائل نکردن و این مسائل از یک روز نیست، از سی ماه به این سو این مسائل جدت گرفتن و افراد زیادی دسته جمعی کشته شدند. لیکن حکومت ایالتی بجای از اینکه توجه بیشتر به این مسائل می داشتن، اونا توجهشان بیشتر به مسائل سیاسی داخلی پاکستان می بود، مثل رهایی عمران خان و مظاهرات علیه حکومت مرکزی. و هنوز هم در این حالت ما فکر نمی کنیم که حکومت ایالتی برنامه خاص یا جدی در دست دارد که این نارامی ها را طریقه صلح‌آمیز حل و فصل کند.
سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد. همونطور که در آغاز هم گفتم که اسلام آباد پایتخت پاکستان شاید تدابیر امنیتی شدید است و خدمات موبایل و اینترنت به طور موقت در برخی مناطقش قطع شده. در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونت سیار از مهاجرین افغان در آن کشور خواسته تا از سمگیری در هر نوع فعالیت سیاسی خودداری کنند. جزئیات در این گزارش.
همزمان با تهدید حامیان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان مبنی بر راه اندازی تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف آن کشور، از جمله اسلام آباد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان از مهاجران افغان خواستد تا از سهمگیری در هر گونه فعالیت سیاسی پرهیز کنند. یونیسیار نوقت روز شنبه در بیانیه‌ای در کانال واتساپ خود اعلام کرد که پناهندگان افغان باید به قوانین کشور میزبان احترام بگذارند و اقدامات انجام شده برای حفظ نظم را بپذیرند. یونیسیار تاکید کرده که شرکت در فعالیت‌های سیاسی در برابر کشور میزبان جرم محسوب می‌شود و پناهندگان افغان باید از شرکت در آن برای حفظ امنیت خود و خانواده‌هایشان خودداری کنند. از روز شنبه به این طرف تدابیر امنیتی گسترده برای جلوگیری از تظاهرات حامیان حزب تحریک انصاف در اسلام آباد اتخاذ شده و تمام مسیرهای منتهی به پایتخت بسته شدند. در این حال میوند عالمی سرپرست شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد در گفتگو با رادیو آزادی از افغانهای ساکن در آن کشور خواست تا در این شرایط دشوار بدون نیاز از خانه های خود خارج نشوند.
وضعیت امروز در اسلام آباد بسیار خراب است و شرایط حساس است. ما از تمامی پناهندگان افغان مقیم اسلام آباد خواستیم که در این شرایط حساس از خانه های خود خارج نشوند، زیرا وضعیت خطرناک است و شب گذشته نیز در برخ محله ها عملیات انجام شده و تعداد از افغان ها بازداشت شدند.
او در مورد اینکه چه تعداد افغان‌ها بازداشت شدند معلومات دقیق را نکرد، اما برخی از اعضای خانواده‌های مهاجران افغان بازداشت شده به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان برخی افغان‌ها را با وجود داشتن مدارک قانونی نیز بازداشت می‌کند. یک پناهنده افغان که در اسلام آباد زندگی می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که شام شنبه برادرش که ویزه هم داشته توسط پلیس بازداشت و هنوز آزاد نشده، و همچنان در مورد وضعیت در آن شهر چنین توضیحات داد.
حامیان عمران خان در اسلام آباد تظاهرات را آغاز کردند. تمامی مسیرها بسته است و ما نمی توانیم از خانه های مان خارج شویم. بیماران را نمی توانیم به شفاخانه ها ببریم و کار و زندگی متوقف شده است. پلیس خانه به خانه می رود و افغان ها را بازداشت می کند. برادر من را بازداشت کردند. با این که او ویزه داشت، اما از دیروز به دنبال او هستیم و نمیدانیم کجا نگه داشته شده است.
مجیب الرحمن، یک پناهنده دیگر افغان که در منطقه بیابدی اسلام آباد زندگی میکند، با رادیو آزادی گفت که آنان در حال حاضر با مشکلات زیاد مواجه هستند.
از یک طرف وضعیت داخلی پاکستان خراب است و وضعیت افغان ها هم خوب نیست، اما افغان ها رای دیگری ندارند و مجبورند در این روزها در خانه بمانند و حتی ضروریات خود را به طور مخفیانه تهیه کنند، زیرا پلیس پاکستان اکنون با لباس شخصی در خیابان ها حضور دارد و تفاوتی با مردم عادی ندارد. این وضعیت برای افغان ها بسیار سخت است و همه با مشکلات جدی مواجه هستند.
این در حالی است که 4 روز پیش نیز نزدیک به 30 پناهنده افغان در مناطق بیابده و دیابده اسلام آباد توسط پلیس بازداشت شدند که بر اساس اطلاعات شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد برخی از آنها آزاد شدند و تعداد هنوز در بازداشت پلیس هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از کمپاین 16 روزه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به شما میگیم. اکنون میشنوید که کنفرانس تغییرات سازمان ملل متحد با تصویب توافق $300 میلیون به پایان رسید. جاوید فیضی جزئیات میده.
کنفرانس تغییرات اقلیمی تحت نام COP29 که از سوی سازمان ملل متحد در آذربایجان برگزار شده بود، در وقت اضافه با تصویب توافق $300 میلیارد به پایان رسید. بر اساس این توافق که صبح روز یکشنبه 4 قوس به تصویب رسید، کشورهای ثروتمند متحد شدند که تا سال 2035 به کشورهای توسعه نیافته حداقل $300 میلیارد کمک نمایند تا با تغییرات اقلیمی مقابله کنند. نشست باکو که از دو هفته پیش آغاز شده بود پس از تشدید اختلافات بر سر بودجه به روز شنبه تمدید شد. پس از برآمدن نمایندگان خشمگین چند کشور از تالار جلسات احتمال شکست این توافق افزایش یافت، اما صبح روز یکشنبه اعلام شد که توافق 300 میلیارد دلار تصویب شده است. کشورهای ثروتمند در ابتدا 250 میلیارد دلار پیشنهاد کردند، اما کشورهای فقیر و توسعه نیافته 1 تریلیون دلار تقاضا کردند. در جریان نشست کاپ 29 اختلافات بین کشورهای ثروتمند از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و سایر کشورها وجود داشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، علی‌رغم انتقادها و نگرانیها، توافق بر سر تغییر مقیاس گاز کربن یک تحول بزرگ تلقی می شود. این موضوع سالها در مذاکرات اقلیمی مورد بحث قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز می گوید که جهان نزدیک به 10 سال است که در تلاش برای ایجاد مقررات برای گاز کربن بوده و در نهایت در این زمینه به توافق رسیده است. رویترز همچنان خاطر نشان کرده است که 300 میلیارد دلار پول کمتر نسبت به تقاضای کشورهای فقیر و توسعه نیافته است. نشست تغییرات اقلیمی کاپ 29 در حال برگزار شد که زمان کمی تا بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به قصر سفید باقی مانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که ایالات متحده را از تلاش‌های بین‌المللی برای تغییرات اقلیمی خارج خواهد کرد. او همچنین کریس رایت را به عنوان وزیر انرژی معرفی کرده است. کریس رایت یکی از حامیان قوی توسعه نفت و گاز است. رایت مخالف تلاش‌ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است و انتصاب او ممکن صنعت سوخت فسیل را تقویت بخشد. مشخص نیست چه مقدار از این پول به افغانستان که از تغییرات اقلیمی رنج میبرد خواهد رسید، اما نهادهای سازمان ملل متحد گفتند که تلاش میکنند تا بودجه را برای افغانستان فراهم کنند. پیش از این شورای پناهندگان نروژ هشدار داده بود که بحران تغییرات اقلیمی در حال گسترش است و افغانستان آمادگی های لازم را برای مقابله با این مشکل ندارد.
بیشتر از خبر.
اما طور که پیشتر هم گفتم، کمپاین 16 روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان فردا آغاز میشه. برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان هم به این کمپاین پیوستند و خواست‌های را مطرح کردند. این که چی؟ در این گزارش به شما میگیم.
نه به خشونت علیه زنان، نه به خشونت علیه زنان. خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
خشونت علیه زنان را متوقف کنید.
صدای اعتراضی یکی از جنبش‌های زنان افغان در مکان سرپوشیده. جنبش‌های اعتراضی مختلف زنان افغان با انتشار اعلامیه‌ها و برگزاری اعتراضات در کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت شرکت کردند. این کمپاین از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز و تا 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است ادامه دارد. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز یکشنبه 24 نوامبر با انتشار اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی نسخه از آن را ارسال کرده، گفته که این کمپاین 16 روزه فرصت است تا صدای زنان افغان به گوش جهان، سازمان ملل و نهادهای مرتبط برسد. این شبکه افزوده است که وضعیت زنان و دختران افغان به ویژه پس از تسلط مجدد طالبان در سالهای اخیر بسیار بحرانی است. در همین حال جنبش آزادی زنان در کابل که به نام فانوس شناخته می شود نیز به مناسبت این روز اعلامیه منتشر کرده و از جامعه جهانی خواسته تا طالبان را در محکمه جرایم بین المللی محاکمه کند. این جنبش همچنان خواسته تا از مبارزات زنان افغان حمایت بین المللی شده و برای بازگرداندن حقوق اساسی زنان افغان از جمله حق تحصیل، کار و آزادی فشار بیشتر بر طالبان وارد شود. اجر مسئولین جنبش در مورد اهمیت کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت به رادیو آزادی گفت:
کمپاین 16 روزه ما میتونه تمامی چالش‌ها و بدبختی‌های که فرارای زنای افغانستان و سرای افغانستان است جواب مثبت باشه و ختم بی‌عدالتی و استبداد که علی زنا جاری باشه شده میتونه.
همچنان اعضای جنبش‌های خودجوش اعتراضی زنان افغانستان نیز در ویدیوهای مختلف اعتراضی خواستار جلوگیری از خشونت علیه زنان افغان شده و در این کمپاین شرکت کردند. این جنبش با انتشار اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی ارسال کرده از سازمان ملل، جامعه جهانی و نهادهای مرتبط خواسته که اقدامات عملی و مؤثرتر در این زمینه انجام دهند. این درخواست‌ها در شرایط مطرح می‌شود که حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 زنان افغان را از تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی محروم کرده است. برخی از دختران افغان میگویند که جامعه جهانی باید به مناسبت این روز فشار بیشتر بر طالبان وارد کند تا آنها حقوق اساسی خود را باز پس گیرند. حریوا یک تن از دختران که از تحصیل محروم شده میگوید:
جامعه جهانی اون گونه که باید بر طالبان فشار بیاورند نیاورده تا حقوق زنان را بدهند. خواستار من از جامعه جهانی این است که بر طالبان فشار بیاورند و آنها را مجبور کنند که مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز کنند.
بخش از زنان سازمان ملل در 21 نوامبر در وبسایت خود اعلام کرد که کمپاین 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت یک کمپاین جهانی است که خشونت علیه زنان را به عنوان یک مسئله مهم حقوق بشری برجسته می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. این مجله خبری را با گزارش به پایان میرسانم که فرهاد صافی ورزشکار پرورش اندام افغانستان در مسابقات دنمارک خوب درخشیده و مقام اوله به دست آورده. در این گزارش بیشتر در مورد آقای صافی و همچنان دستاوردهش به شما میگیم. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین.
همگام با سختی‌های مهاجرت و آوارگی، شمار از ورزشکاران مهاجر افغان با تلاش و رقریزی توانستند در رقابت‌های بزرگ زیر پرچم سیرنگ کشور و به نام افغانستان افتخار کسب کنند. یکی از آنها فرهاد صافی ورزشکار پرورش اندام است که با هدف اشتراک در رقابت‌های جهانی و کسب قهرمانی در مهاجرت هم با تلاش و تمرین خود ادامه داده است. دریافت مدال طلا در رقابت‌های بین‌المللی پرورش اندام دنمارک از افتخار تازه فرهاد صافی است. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
روز شنبه مسابقات بنده بود، مسابقات بین المللی NPC در کشور دنمارک که بنده خوشبختانه توانستم قولی که به هموطنان عزیز و خدا داده بودم توانستم که عملی کنم و در بین بیش از 200 ورزشکار توانستم در کاتگوری بادی بیلدینگ وزن منفی 80 کیلوگرم مقام طلا و مقام اول از آن خود کنم.
فرهاد صافی در فنلند زندگی میکند و تاکنون 7 مدال طلا به نام افغانستان به ثبت رسانده است. او میگوید بزرگترین آرزویش را یابی در رقابت‌های مستر المپیا و کسب مدال
بزرگترین آرزوی خودم یکی خوابادی کشورم است، سربلندی کشورم است، پیشرفت کشورم است. ضمن بزرگترین آرزوی من، بزرگترین آرزوی هر ورزشکار بدنسازی است که بتواند در استیج المپیا استاد شود. شخصا خودم آرزوی بزرگم این است که برم بتوانم در استیج بزرگ المپیا اشتراک کنم و به نام افغانستان و به نام پرچم سه‌رنگ افغانستان مسابقه بتوانم.
این قهرمان ورزش پرورش اندام بر اهمیت ورزش اشاره کرده و ورزش را سفیر صلح بیان میکند و از حکومت طالبان میخواهد تا محدودیت های وضع شده بر زنان را لغو کرده و اجازه دهد تا آنان به تحصیل و ورزش ادامه دهند.
ورزش سفیر صلح است، ورزش ضامن سلامتی است، ورزش برای زن و مرد همانطور که علم برای زن و مرد فرض است، ورزش هم برای زن و مرد، طفل خرد، جوان، پیر، برای همانا لازم الزام ضروری است و خواهش ما از امارت اسلامی است که باشگاه‌های ورزشی را برای خانم‌ها، برای همشیرای عزیز باز کنند تا از زیادترین امراض و زیادترین استرس های اینا جلوگیری کند.
فرهاد صافی یکی از خاطراتش را بر رادیو آزادی چنین بیان کرد:
یا آخرین خاطره من که در مسابقات آمدم، زمانی که وزن کشی میکردم، این بچه‌ها مرا دید میگه بازو افغان آمده. این میگه علاقه‌دانی نیست، این مسابقات علاقه‌دانی نیست، در هر استیج بری حاضر هست. دیگه واقعا هم خاطره بود، هم فخر کردم، هم افتخار کردم که اون زمان که گفتید پسر افغان باز دوباره آمده که ما مسابقه بوده. واقعا هم افتخار کردم و هم یک صحنه جالب بود برام، بسیار خوشایند بود.
در همین حال نصرت الله انصاری مربی فرهاد صافی بر رادیو آزادی گفت که اگر این ورزشکار بتواند 10 کیلوگرم وزن بیشتر به بدنش اضافه کند، حتی میتواند در مسابقات مستر المپیا به نمایندگی از افغانستان شرکت کند. مستر المپیا رقابت بین المللی است که سالانه از سوی فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام با اشتراک جمع از بهترین و حرفه‌ای ترین ورزشکاران این بخش برگزار می شود. گفتنی است که بسیاری از ورزشکاران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند. شماره از آنان مانند فرهاد صافی در مهاجرت نیز با ورزش ادامه داده و تلاش کردند که با اشتراک در مسابقات افتخار کسب کنند. دیده می شود که اخیراً این ورزشکاران در بخش‌های مختلف